بچه ها که میشه حیرت میکنه از بس اسباب بازی توی اتاق این بچه ها هست. یعنی شما نگاه میکنی به اتاق بچه ها، تعجب میکنی که این بچه دیگه چیه که نداره، چیه که ممکنه دلش بخواد. یعنی پدر و مادرها هم اون چیزایی که بچه ها به زبون آوردن که میخوان، هم اون چیزایی که به زبون نیاوردن همه رو براشون میخرن. این حالا اسراف بودنش و اون حرفا به کنار، روش تربیتی درستی نیست که شما اینقدر وسیله بازی و اسباب تشویق و نشانه محبت در اختیار بچه بگذاری که او اشباع بشه، سیر بشه، دیگه هیچ انگیزه برای یه چیز نوع جدید بهتری براش باقی نمونه. این روش صحیح این است که یه قدری جایزه و تشویق بدی، یه مقدارم نگه بداری تا اینکه او انگیزه داشته باشه برای حرکت بیشتر. یعنی این اشباع کردن از محبت و تشویق و جایزه باعث کشته شدن انگیزه میشه از نظر تربیتی. و در مقام عرفان هم که مولانا گفت که اگر انسان قانع بشه در یک مرحله دیگه وقت راه رو طی نخواهد کرد. دوباره بر میگرده به همون قصه روشن بودن خانه و نوری که از خانه همسایه میاد، که خیلی چیزا هست که انسان داره ولی از خودش نیست. گرچه آهن سرخ شد، او سرخ نیست، پرتو عاریت آتش زنیست. گر شود پر نور روزن یا سرا، تو مدان روشن مگر خورشید را. هر در و دیوار گوید روشنم، پرتو غیری ندارم این منم. پس بگوید آفتاب ای نارشید، چون که من غارب شوم آید پدید. سبزه ها گویند ما سبز از خودیم، شاد و خندانیم و ما عالی قدیم. فصل تابستان بگوید کی امم، خیش را بینید چون من بگذرم. چندین مثال میزنه به عادت خودش و بر طبق سبک خودش. میگه شما آهن رو سرخ میبینی، آهنی که از کوره در آمده، تو آتش مانده، ولی این سرخی مال خود آهن نیست، این پرتو عاریتیه. از کجا آمده؟ از آتش زنه، آتش زن، اون کانون آتش، اون اجاق، اون کوره، این سرخی آهن اصلش مال اون بوده. روزن یا سرا، روزن یعنی پنجره، سرا یعنی خانه. اگر شما میبینی پنجره روشنه، خونه روشنه، بدون که این روشنی ها همش از خورشیده. تو مدان روشن مگر خورشید را، گر شود پر نور روزن یا سرا، تو مدان روشن مگر خورشید را. همه اینا در واقع اشاراتیه به این که هر هستی که در این جهان میبینید از خدا بدانید، هر کمالی که تو این دنیا میبینید از خدا بدانید. به قول حکما، کل ما بالعرض ینتهی الى ما بالذات. همه اینایی که ما داریم عرضیه، ذاتی نیست، آریتیه. همه اینا منتهی به یک حقیقت ذاتی میشه. این عالم هم یه حقیقت ذاتی داره، اون حقیقت ذاتی خداست. همه کمالات و وجودها و حرکتها و برکتها و صفات و اوصافی که ما داریم، فهم و درک و شعور و هر چه که ما داریم و هر کی داره، همه اینا مثل همون سرخی آتشه که از جای دیگه است، مثل روشنی پنجره است که از خورشیده. بله، هر در و دیوار گوید روشنم، پرتاب غیری ندارم، این منم. همه دچار اشتباهن، همه مغرورن، همه فکر میکنن این پرتو از غیر نیومده، در و دیوار میگن روشنی از ماست. اما آفتاب جوابشونو میده. پس بگوید آفتاب ای نارشید، رشید یعنی راهدان، کاردان، عاقل. آفتاب میگه که ای غافل، بذار من غروب بکنم، چون که من غارب شوم آیت پدید. آیت پدید یعنی معلوم میشه، همون که ما میگیم، میگه بذار من برم اون وقت معلوم میشه. خورشید میگه بذار من غروب کنم تا معلوم بشه. پس بگوید آفتاب ای نارشید، چون که من غارب شوم آیت پدید. یعنی آیت پدید رو جوری باید بخونی که منتظر ادامه جمله نباشید، یعنی نه اینکه آیت پدید که چه و چه. آیت پدید یعنی معلوم میشه که تو درست میگی یا من. سبزه ها گویند ما سبز از خودیم، شاد و خندانیم و ما عالی قدیم. یا سبز از خدیم. بله، تو تابستون سبزه ها خیلی خوشحالن، قد کشیدن، عالی قد شدن، بلند قد شدن. فصل تابستان بگوید کی امم، خیش را بینید چون من بگذرم. امم یعنی ای جماعت ها، ای گروه سبزه ها، ای انواع گیاهان، بذارید پاییز برسه، تابستان بگذره، اون وقت یه نگاهی به خودتون بکنید، ببینید از اون سبزی و شادی و خندان بودن و قد بلند چی برای شما میمونه. تن همی نازد به خوبی و جمال، روح پنهان کرده فر و پر و بال. گویدش کی مزبله تو کیستی، یک دو روز از پرتو من زیستی. گنج و نازت می نگنجد در جهان، باش تا که من شوم از تو جهان. گرمدارانت تو را گوری کنند، طعمه موران و مارانت کنند. بینی از گند تو گیرد آن کسی، کو به پیش تو همی مردی بسی. میگوید که این جسم ما، این تن ما به زیبایی خودش می نازه. تن همی نازد به خوبی و جمال، روح پنهان کرده فر و پر و بال. تن می نازد به زیبایی و روح هم ظهوری نداره، آشکار نیست. آدم نمیتونه بگه این چشم من، این گوش منه، این دست منه، این پای منه، بعد دست روی یه عضوی هم بذاره بگه این روح منه. نه، روح اصلا معلوم نی، پنهانه. روح پنهان کرده فر رو، پر رو، بال. یعنی شکوه و عظمت و حرکت روح مخفیه. اونی که ظاهره چیه؟ خوبی و جماله که تن به اون مینازه. اما روح به تن چی میگه؟ همون حرفایی رو میزنه که تابستان به سبزه ها میزد، همون حرفایی رو میزنه که خورشید به در و دیوار میگفت. روح هم به تن میگه که گویدش کی مزبله، تو کیستی؟ روح به تن میگه اگه من نباشم تو مزبله‌ای، تو زباله‌دانی، تو کی هستی؟ یک دروز از پرتو من زیستی، اگر زنده هستی یه چند روزی این در اثر عنایت منه، این روحه که بدن رو زنده نگه داشته، اگه روح نباشه چه اتفاقی میفته؟ حالا بعد میگه قنج و نازت می نگنجد در جهان، میگه ای آدمی که این کبر و ناز و غرور و قنج تو، قنج یعنی ناز، کرشمه تو دنیا رو پر کرده، تو دنیا نمی گنجه، اینقدر افاده میکنی به قول معروف، اینقدر تکبر میکنی، باش تا که من شوم از تو جهان، صبر کن تا اون وقتی که من از تو جدا میشوم فرا برسه، صبر کن تا من از تو جهان بشوم، جهان یعنی جهنده، یعنی جدا شونده، صبر کن تا من از تو جدا بشوم، اون وقت ببین تو که اینقدر فخر میفروختی به همه عالم به چه روزگاری میفتی. گرمدارانت تو را گوری کنند، طعمه موران و مارانت کنند، یا تو را گوری کنند، یعنی گرم دار، یعنی دوستان صمیمی، کسانی که دائم با تو گرم میگرفتن، یعنی خیلی به تو محبت داشتن، به تعبیر قرآن ولی حمیم، یعنی دوستی داغ داشتن با تو، اونایی که خیلی قربون صدقه تو میرفتند و عاشق تو بودن، گرمداران تو، تو رو میکنن تو گور، گوری میکنن، یعنی تو رو اهل قبر میکنن، طعمه موران و مارانت کنند، تو رو طعمه مور و مار میکنن، یعنی تویی که اینقدر عزیز بودی، همه دور جمع بودن از این زیبایی ظاهر تو حظ می بردن و اینقدر به تو محبت داشتن و تو اینقدر ناز می فروختی و همه چی از خودت می دونستی و به خودت می نازیدی، بعد می برند می کنند زیر خاک و می سپرند دست مور و مار که اونا بخورن تو رو. بینی از گند تو گیرد آن کسی، کو به پیش تو همی مردی بسی. اون وقت چی میشه؟ اون آدمایی که روزی صد بار قربون صدقه تو میرفتن و وسط میمردن، اینقدر دوست داشتن، دو روز تحمل تو رو ندارن. اگر که بمیری میگن زودتر ببرید اینو دفنش کنین که بوی تعفنش غیر قابل تحمل شده برای ما. بینی از گند تو گیرد آن کسی، کو به پیش تو همین مردی بسی. یکی از شارحان اشاره کرده به داستان حی ابن یغزان ابن توفیل، که ابن توفیل یک فیلسوف اندلوسیه، در قرن ششم یه داستانی نوشته از یه جهت شبیه این قصه روبنسون کروزوئه، که یک کسی در یه جزیره‌ای دور از بقیه انسان‌ها با حیوانات سرکار پیدا می‌کنه و از کودکی با حیوانات بزرگ میشه. البته داستان روبنسون کروزوئه که خیلی معروفه، داستانی نیست که جنبه معنوی و متعالی داشته باشه، ولی حی ابن یقظان ابن توفیل و همینطور حی ابن یقظان ابن سینا معنای عرفانی و اخلاقی و معنوی داره. این بچه‌ای که از کودکی در جزیره‌ای تنها بزرگ میشه، یک آهویی که بچه‌های خودش مرده بودند، این بچه رو در شیرخارگی پیدا میکنه در اون جزیره. اون آهو مادر این بچه میشه و این بچه از شیر اون آهو تغذیه میکنه و اون آهو مادر این بچه میشه و اینا سالها با هم بزرگ میشن و این بچه نهایت علاقه رو به اون آهویی که جای مادر او بوده پیدا میکنه. بعد این آهو میمیره و مراد ابن توفیل از بیان این قصه این است که مرگ رو به معرض فکر بگذاره، یعنی بگه این آدمی که از مکتبها و مدرسه ها و القاعات دیگران به دور بوده، وقتی با واقعیت مرگ روبرو میشه، مرگ رو چجوری میفهمه و چجوری تفسیر میکنه. داستان خیلی عمیق و لطیفه و مرحوم فروزانفر این کتاب حی ابن یقظان رو به نام زنده بیدار با یک نثر بسیار فاخر و بسیار پخته‌ای به فارسی برگردونده. به هر حال این حی ابن یقظان وقتی که میبینه این آهو مرده، هر کاری میکنه دیگه این بر نمیگرده این آهو سر جای اولش. میگوید که و در این اثنا آن جسد گندید و بوهای ناخوش از آن برخاست و نفرتش از آن مردار افزوده گشت و آرزو می برد که دیگر او را نبیند. یعنی این حی ابن یقظانی که از کودکی با شیر این آهو بزرگ شده بود، وقتی این آهو مرد به مردار مبدل شده گندید، این دیگه فرار می کرد ازش. بعد می گوید که پس حفره‌ای کند و جسد مادرش را در آن افکند و خاک بران پوشید و دیرگاهی فکر می کرد که آنچه جسد را در کار آورده چیست، یعنی منشأ فعال شدن این بدن چی بوده، چه اتفاقی افتاد که این آهو از کار افتاد و به حقیقت آن پی نمی برد جز آن که هیکل آهوان را در نظر می گرفت و همه آنها را بر شکل و به صورت مادر خود می دید و این گمان بر او غالب می شد که آنچه یکایک آهوان را در تصرف دارد و به کار می کشد نظیر همان چیزی است که مادرش را در حرکت آورده و به کار کشیده بود. این معنا نظیر بحث مولاناست. می گوید که پرتو روح است نطق و چشم و گوش، پرتو آتش بود در آب جوش. به انسان ها خطاب میکنه که شما قدرت سخن گفتن دارید، بینایی دارید، شنوایی دارید، نطق دارید، چشم دارید، گوش دارید، اینا پرتو روحه. همونطور که وقتی آب رو رو آتش میذارید قلقل میکنه و به جوش میاد، این جوشیدن پرتو آتشه، پرتو روح هست، نطق و چشم و گوش، پرتو آتش بود در آب جوش. آنچنان که پرتو جان بر تن است، پرتو ابدال بر جان من است. جان جان چون وا کشد پاراز جان، جان چنان گردد که بی جان تن بدان. بعد اینجا یه استفاده عرفانی میکنه و تربیتی و معنوی، میگه این وابستگی تن رو به جان میبینی؟ این جانم به یک جان وابسته است که اون پرتو ابداله، پرتو اولیاء خداست، پرتو مردان حقه. همونطور که تن از پرتو جان زنده است، جان از پرتو ابدال زنده است. آنچنان که پرتو جان بر تن است، پرتو ابدال بر جان من است. جان جان چون وا کشد پاراز جان، جان چنان گردد که بی جان تن بدان. میگه این پرتو ابدال جان جانه، جان جهانه و جان جانه و جان و جهانه. هم با واو بخونی درسته، هم به صورت مضاف و مضاف الی بخونی درسته. جان جهان، جان و جهان، این جان جانه. یعنی این روح ما که تن رو زنده کرده، روح ما خودش با پرتو ابدال زنده است. اون جان جان ماست. اگر جان جان از جان ما گرفته بشه، اون وقت جان ما همون جور میشه که تن ما وقتی جان نداشته باشه. جان چنان گردد که بی جان تن بدان. اینجا یه نکته ای عرض میکنم رو این بحث رو تمام میکنم، و اون مسئله روح و تنه که حرف مولانا این است که این جسم به روح زنده است. حالا به اسمشو بذاریم روان، اسمشو بذاریم روح، اسمشو بذاریم نفس، اسمشو بذاریم جان، هر چی بگذاریم، بالاخره یک حقیقتیه که اون دیده نمیشه، ولی همه این چیزایی که دیده میشه از اثر اوه. شما اگه یه پرندهی داشته باشی توی قفس، مثلا توی اتاق زنده باشه و برای شما آواز بخونه، یه روز صبح بری ببینی که این پرنده مرده توی این قفس افتاده، شما هرچی نگاه میکنی میبینی همون ظاهره، چشما همون چشمه، منقار همون منقاره، اون پرهای سرخ و زرد زیبا همون پرهاست، اما این پرنده دیگه پرنده نیست. یه چیزی غایب شده که اون غیر ایناست، غیر این اعضاست، اون جانه، اون روحه. آیا این روح حقیقت داره یا نه؟ در دوران جدید، قدیم هم بوده منتها در دوران جدید بیشتر شده این فکر، در اروپای قرن 19 18 اینطور فکر کردن که روح یک حقیقت مستقلی از جسم نداره. در واقع به جای اینکه جسم و تن رو قائمه به روح بدانن، روح رو قائمه به تن دانستند، و آدمای پیدا شدند بین دانشمندان زیست شناس گفته بودند که ما تا روح رو زیر چاقوی جراحی در تالار تشریح و در آزمایشگاه نبینیم، باورمون نمیشه که روح وجود داره. یعنی اونا دنبال روح میگشتن در ردیف سایر اعضا، فکر میکردن روح باید یه عضوی باشه مثل بقیه اعضا که اون حیات بده، در حالی که تفکر معنوی میگوید اصلا چنین انتظاری غلطه. اگر کسی دنبال روح میگرده در تالار تشریح زیر چاقوی جراحی، ما از همین حالا بهش میگیم که جستجو نکن، چون اون روحی که ما بهش معتقدیم اصلا چیزی نیست که تو بتونی با این چشم سر ببینی. اون یه حقیقتیه از یه ساحت دیگر هستی، بالاتر از این اشیاء مادی، بالاتر از اندامها. او به یه عالم دیگری از هستی تعلق داره، او احاطه داره بر این اندام و اعضا، و وقتی اون نباشه اون وقت همه اینا از کار میفته. این دوتا تفکر در مقابل هم، که یکی جسم رو منشأ در واقع هر حرکت و هر اندیشه و هر درک و زندگی میدونه، یکی دیگه روح رو منشأ حیات و زندگی و مسلط و محیط بر اندام و اعضا میدونه و در واقع اندام رو در تصرف روح میداند. وقتی مولانا میگه اون که نباشه تکلیف جسم معلومه که چه بر سرش میاد، مزبله میشه به قول مولانا. و بعد از همین جام ما رو توجه میده به این که رابطه جان با تن رو دیدی، برو دنبال یک حقیقتی که اون با جان تو همون کاری رو بکنه که جان تو با تن تو میکنه. تا همین جا ما اکتفا میکنیم و انشالله دنباله بحث رو به آینده میگذاریم.
همه با هم با انگیزه قدم برمی‌داریم، قلب‌های من را یک صدا می‌کنیم و با انرژی مثبت مشارکت را معنا می‌کنیم. دست در دست هم داده تا در مسیری پر از چالش‌ها و فرصت‌های جدید به جهشی شگرف از تولیدات داخلی برسیم.
حتی اگه صد دفعه هم بیفتیم بازم رو پای خودمون می‌مونیم.
اگه تولید داشته باشیم بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه. کشور چهار فصل گل و پرنده است، میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه.
سال 1403، سال جهش تولید با مشارکت مردم.
تو قلب ما شکفته ریشه مهر ایران، تو رگ‌هامون جاریه قدرت دین و ایمان. کار و تلاش و همت غیرت دستای ماست، رایحه همدلی عطر شکوه فرداست. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار.
وطن من عشق جاویدان من است، ایران من بهشت جان من است. ایران من سرزمین مردان با غیرت و زنان با شهامت است. درود بر شما ایرانیان، درود بر همه شما عزیزان شنونده که از جای جای ایران عزیز الان شنونده رادیو فرهنگ هستید. فرشتگان عزیز، شما میتونید از طریق 162 نقد و نظر